بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا این عبارت را پیدا بکنید: و یمکن ان یمنع، تا سر ثم ان الغش، ثم ان الغش. خب این چی میخواد بگه؟ رفقا بایع دو صورت داره: بایع فروشنده کالا، بایع دو صورت داره. یک، گاهی قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست، این صورت اول. گاهی قصد بایع، ملاحظه میکنید که مرکز ثقل کلام قصده، گاهی قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست، این صورت اول. دو تا مثال میزنیم. یه بایعی هست شیر و آب را مخلوط میکنه و قصد این بایع اینه که امر را بر مشتری مشتبه بکنه. قصد بایع اینه که این آب و شیر مخلوط را به عنوان شیر به خورد مشتری بده، به عنوان شیر بفروشه. اینجا میگن قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست. یک مثال. مثال دوم، یه بایعی هست که طعام خوب با طعام بد رو مخلوط میکنه، گندم خوب با گندم بد، و قصد این بایع اینه که این گندم مخلوطی را به عنوان گندم خوب به خورد مشتری بده، به عنوان گندم خوب. اینجا میگن قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست، این صورت اول. هنوز حکمش نگفتیم. پس بایع دو صورت پیدا کرد: یک، گاهی قصد بایع، عرض کردم مرکز ثقل کلام مرحوم شیخ رو قصده، گاهی قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست. در این صورت بیع اینجور مبیعی، بیع اینجور مبیعی غش است و حرام مطلقا. یعنی اگر بایع اینجور مبیعی رو با این قصد بفروشه، فروختن این مبیع غش است و حرام مطلقا. منظور از مطلقا یعنی اعم از این که معیوب بودن مبیع مخفی باشد و لم یطلع علیه الا البایع، یا اینکه مخفی بودن معیوب بودن مبیع جلی باشد، به جوری که قابلیت داره که مشتری متفتن به او بشه. همون دو صورتی که قبلا داشتیم که گاهی معیوب بودن مخفی هست، لم یطلع علیه الا البایع، ولی گاهی معیوب بودن به یک شکلی هست که قابلیت داره مشتری متوجه به او بشه. مطلقا بیع اینجور مبیعی غش است و حرام. مرحوم شیخ انصاری از روایات این قصد رو فهمیده حرامه، لذا میگه یمکن این مطالب از روایت استفاده بشه. این صورت اول. یه بار دیگه مطلب رو تکرار میکنه که بیا تو ذهنتون. پس بایع دو صورت داره: یک، گاهی قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست، در این صورت بیع اینجور مبیعی غش است و حرام مطلقا. مطلقا اما از این که معیوب بودن مبیع خفی باشد به طوری که جز بایع کسی بر او مطلع نیست، یا معیوب بودن مبیع یک جوری هست، یک شکلی هست که اگر مشتری متوجه کنه به اون معیوب بودن مطلع میشه. این صورت هست. صورت دوم، گاهی قصد بایه مشتبه کردن امر بر مشتری نیست، بایه اینجور قصدی را نداره، قصدی دیگه داره. این صورت دوم، گاهی قصد بایه و فروشنده مشتبه کردن امر بر مشتری نیست. مثال، مثل همون مثالی که در صحیحه حلبی آمده، من اون مثال رو بازسازی میکنم. این سبزی فروش ها گاهی وقتی سبزیشون پلاسیده است، آب میزنن به این سبزی ها، قصدشون از آب زدن به سبزی اینه که این سبزی رنگ و جلایی پیدا بکنه که مشتری بهش جذب بشه. حالا مشتری که آمد یا میخره یا نمیخره، قصد این بایی مشتبه کردن امر بر مشتری نیست، قصدش فقط رونق کسب و کارش، قصدش فقط جذب مشتری است. این صورت دوم، البته اگر بایه آب میزنه به این سبزی ها، این آب زدن باعث میشه که سبزی چی بشه؟ سنگین بشه. ولی قصدش این نیست که سبزی آبی، یعنی سبزی با آب رو بفروشه به مشتری. قصدش اینه که مشتری جذب بشه، بیاد نگاه بکنه، حالا یا میخره یا نمیخره. اینجا قصد بایه مشتبه کردن امر بر مشتری نیست. این صورت دوم، خود این صورت دوم دو حالت داره. یک، گاهی بایه اظهار سالم بودن مبیع نمیکنه. این صورت اول، یعنی مثلا تو مثال بنده، این بایی که آب میزنه به سبزی نمیاد دیگه که این سبزی سالمه، تر و تازه است، اظهار سالم بودن سبزی نمیکن. این صورت اول. مرحوم شیخ میفرماد که در این صورت بیت نه غش است نه حرام است، مطلقا. این مطلقا یعنی همون مطلقایی که تو صورت اول گفتیم، مطلقا اهم از این که معیوب بودن مخفی باشد، به جوری که لم یتلع علیه الا البایه، یا مخفی معیوب بودن این مبی به یک شکلی باشه که اگر مشتری توجهی بکنه، توجه به اون معیوب بودن پیدا. این حالت اول. حالت دوم، گاهی بایه اظهار سالم بودن مبی میکنه. مثلا تو اون مثال سبزی فروش، بایه اظهار میکنه که این سبزی تر و تازه هست، با اینکه در واقع سبزی تر و تازه نیست. مرحوم شیخ میفرمود که در این صورت بیع این جور مبیع غش است و حرام مطلقا. از دوباره این مطلقا توضیحش همون مطلقای بالاست، اما از که معیوب بودن مخفی باشد به حیث لم یتلع علیه الا البایه، یا معیوب بودن به یک جوری هست که قابلیت داره مشتری متوجه به اون بشه. خب مطلب تنوز تمام نشد. من یه بار دیگه مطلب تو ذهنتون میچرخونم. ما بایع را چند صورت کردیم؟ دو صورت. یک، یه مرتبه قصد بایع، قصد گفتم مرکز ثقل کلام شیخ قصده، گاهی قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست. در این صورت بیع اینجور مبیعی غش است و حرام مطلقا. صورت دوم، گاهی قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری نیست، قصدهای دیگه داره. مثلا قصد رواج کسب و کارش داره، قصد جذب مشتری داره. به صورت دوم، خود این صورت دوم دو حالت داره. یک، گاهی بایع اظهار سالم بودن مبیع نمی کنه. در این صورت بیع اینجور مبیعی نه غش است نه حرام مطلقا. حالت دوم، گاهی بایع اظهار سالم بودن مبیع میکنه، میگه مبیع سالمه، میگه سبزی تر و تازه است. در این صورت بیع اینجور مبیعی غش است و حرام مطلقا. ای تمام. در پایان شیخ یه نکته میفرماید، می‌فرماید که اگر بایع اظهار سالم بودن مبیع نمی کنه، این ساکت هست. اگر بایه اظهار سالم بودن مبیع نمی کنه، عرف به این بایه میگه غش، عرف به این بایه میگه این بایه داره غش میکنه یا غش میکنه، هر دو جایزه. مثال بزنیم، مثلا یه سبزی فروشی هست، یه سبزی فروشی هست، این سبزیاش پلاسیده است، میاد آب میزنه به این سبزیها برای که این سبزیها یه رنگ و جلایی پیدا کنه، تر و تازه خودشون نشون بده. در این حال بایه هم اظهار نمی کنه که این سبزی ها تر و تازه هست، اظهار نمی کنه. شیخ انصاری فرمود که بی اینجور مبیعی غش و حرام نیست، ولی تو نکته میگه که عرف به اینجور بایه این میگن چی؟ غش. و این حرف خیلی درسته، اگه نگه عرف راحت میگن داره غش یا غش در معامله میکنه. این تمام بیانات من اینو بخونی وارد مطلب بعدی بشی. تو زمان ما نه، تو زمان ما نه، چون تو زمان ما شیر بر دو قسمه، شیر کمچرب، شیر پرچرب. اون معمول ملاک نیست، چون الان تو عرف ما شیر دو نوع هست دیگه، پرچر و کمچر، لذا غش نیست. مگر اینکه صراحتن بگه که من به عنوان شیر پرچر میفروشم، یا طبق نکته شیخ مشتری توهمش اینه که داره شیر پرچر میخره و این ساکت بشه، این میشه غش. مرحوم شیخ انصاری مطلبی که قبل از نکته گفت از روایت استفاده کرده، میگه روایت مانورش مرکز ثقلش قصده، اگر قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست، این بیع اینجور مبیع غش است و حرام مطلقا. ولی بعدن تحت عنوان نکته میگه مرجع در تعیین مفاهیم الفاظ روایت عرفه، و عرف اگر بایع ساکت باشه میگن غش داره میکنه، ولو قصد نداشته باشه. بله بله دیگه، این خواهی برای جذب دیگه، جذب میکنه، ولی طرف میاد، طرف میاد نگاه میکنه، یا میخره یا نمیخره دیگه. و یوم کنا، حالا این دستبندی که از خارج گفتن از عبارت باید بکشیم بیرون. و یوم کنا، خب یه ذره مطالب نفسگیره، باید حواسه با من باشه. و یمکنو ان یمنع صدق الاخبار المذکورت الا علی ما اذا قصد تلبیسه. این صورت اول. شیخ انصاری می فرماد که یمکن ما بگیم اخبار غش او صورتی را داره بیان میکنه که قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری هست. مثلا بایع شیر رو با آب مخلوط میکنه، وقت این شیر آبی رو به چه عنوانی میخواد به خورد مشتری بده؟ به عنوان شیر. یا جنس خوب رو با جنس بد مخلوط میکنه، به چه عنوانی میخواد به خورد مشتری بده؟ جنس خوب. قصد، قصدش مشتبه کردنه. میگه اخبار غش یا بگو اخبار غش، او صورتی رو میگه که قصد بایع چیه؟ مشتبه کردن امر بر مشتری. و یمکن و ممکن میباشد اینکه منع بشود صدق اخبار مذکوره. بالای الاخبار المذکوره خط بکشید، بنویسید اخبار غش. ممکن است که منع بشود صدق کردن اخبار غش. منع بشود صدق یعنی چی؟ یعنی بگیم اخبار غش صدق نمی کند. ممکن است که ما بگیم اخبار غش صدق نمی کند مگر بر جایی که ازا زاید است، مگر بر جایی که قصد کند بایع تلبیس را، تلبیس مشتبه کردن امر بر مشتری. که یه خط چی شد؟ یمکن و ان یمنع چی شد؟ شیخ میخواد بگه اخبار غش فقط بر کجا صادقه؟ اونجایی که قصد بایه تلبیسه. و یمکن و ان یمنع صدق الاخبار المذکورته، اخبار مذکوره صدق نمی کنه مگر جایی که قصد کند بایه تلبیس را. این صورت اول. و اما ما هو ملتبس فی نفسه فلا یجب علیه الاعلام. و اما ما عیبی که، و اما عیبی که هو، بزن به ما، اما عیبی که اون عیب مخفی است، فی نفسی، ضمیر فی نفسی میخوره به ما. شما ترجمه تحت لفظی فی نفسی، اما عیبی که اون عیب مخفی است، خود اون عیب. بعدش خط تیره بذارید بالای فی نفسی، نیست خود عیب، بعد از خود عیب خط تیره بذارید، بنویسید بدون قصد تلبیس. منظور از فی نفسی اینه. اما ما هو ملتبس فی نفسی، یه لحظه، مثلا یه گندمی هست، این گندم بده ولی بد بودن مخفی است، به طوری که لم یطلع علیه الا البایع، فقط بایع اطلاع داره که مخفی هست، ولی قصد بایع مشتبه کردن بر مشتری نیست. قصدش این نیست که بایع این گندم بد رو به عنوان گندم خوب بخورد مشتری بده. و اما ما هو ملتبس فی نفسه فلا یجب علیه الاعلام، پس واجب نیست علیه بر اون بایع اعلام. واجب نیست بر بایع اعلام، میدونید یعنی چی؟ یعنی سکوتم که بکنه، سکوتم که بکنه، بیع اینجور مبیعی غش و حرام نیست. بله حق اظهار سلامت ندارد، تقسیم ما داره خودش رو نشون میده دیگه. یعنی مثلا گندم بده ولی بد بودنش مخفیه، به حیث لم یطلع علیه الا البایع، ولی بایی بیاد اظهار سالم بودن این گندم رو بکنه، اظهار خوب بودن بکنه، به اینجور مبیع غش است و حرام. بعد اگر سکوت بکنه فعلا شیخ میگه بی صحیحه، و توی نکته میگه همینجا هم بی چیه؟ باطله. یعنی فی نفسی منظور خود به خود اتفاق بیفته؟ نه، اداره قسمت دوم قصد را بیان میکنه. فی نفسیهی یعنی بدون قصد، قصد نداره. خب اون نکته است دیگه، نکته شیخ بعدم با نعم برمیگرده، نعم یمکنو. و اما ما هو ملتبس فی نفسه فلا یجب علیه الاعلام. نعم نعم یحرم علیه اظهار ما یدل علی سلامته من ذالک. میدونید من کجای خارج درسم با این نعم؟ حالت دوم سوره دوم، حالت دوم سوره دوم، یعنی معیوب بودن مخفی هست ولیکن بایع اظهار چی میکنه؟ سالم بودن مبیع. نعم یحرم علیه، حرام میباشد بر بایع اظهار کردن ما، ما یعنی مطلب، اظهار کردن مطلبی که دلالت میکند اون مطلب بر سالم بودن مبیع، من ذالک، من ذالک، ذالک عیب، یعنی قصد بایه مشتبه کردن امر بر مشتری نیست، ولی بایه میاد اظهار سالم بودن مبیع از عیب میکنه، با اینکه مبیع معیوبه، اینجا بی باطل است، حرام است و غش، بطلانش فعلا بحثش بعدا میاد. آیا معاملهی که درش غش صورت گرفته صحیح هست یا فاسد، اون آخر صفحه میاد. نعم یحرم علیه، بزن به بایع، حرام میباشد بر بایع اظهار کردن مطلبی که دلالت میکند اون مطلب بر سالم بودن مبی من ذالک، ذالک عید فل عبرت. یه لحظه با من باشید، پس ملاک در حرام بودن معامله چی شد؟ قصد. اگر قصد مشتبه کردن امر بر مشتری داری، این معامله غش است و حرام مطلقا، اما از اینکه عیب مخفی باشد به حیث لم یطلع علیه الا البایع، یا اینکه این عیب مخفی نباشد، جوریت قابلیت توجه مشتری را دارد، پس ملاک شد قصد. شیخ انصاری از روایت اینو فهمیده، قصد مشتبه کردن بود، بیع این جور مبیعی غش است و حرام، قصد نبود غش و حرام نیست. فافا نتیجه است، فل عبرتو فل حرمته به قصد تلبیس الامر علی المشتری. فا نتیجه است، پس عبرت، عبرت ملاک، ملاک در حرمت بی، منظور از حرمت، حرمت تکلیفی، حرمت وضعی، بحثش آخر صفحه میاد. پس ملاک فل حرمت در حرمت بی، ملاک به چیه؟ ملاک به قصد، کلمه عبرت با با میاد، اعتبار و ملاک به قصد مشتبه کردن امر بر مشتری است. یعنی اگر قصد بایع اینه که امر بر مشتری رو مشتبه بکنه، اون شیر آبی رو به عنوان شیر به خورد مشتری بده، این حرام. سواء کان العیب خفیا ام جلیا کما تقدمه، مساویس که باشد عیب خفی، منظور از خفی همونی که دیروز داشتیم، خفیا یعنی لم یطلع علیه الا البایع، اینا رو باید بنویسید. مساویس که باشد عیب خفی، یعنی لم یطلع علیه الا البایع، یا عیب جلی باشد. رفقا جلی یعنی چی؟ همون درس دیروز، من شأنهی ان یتفتن له المشتری، ولی جلیان بنویسید، جلیان بنویسید، من شأنهی ان یتفتن له المشتری. یادتون هست درس جلسه قبل ما گفتیم گاهی معیوب بودن مبی مخفی هست، ولیکن این معیوب بودن به یک شکلی هست که قابلیت داره که مشتری متوجهش بشه. شیخ انصاری می فرماد که در هر دو صورت اگر قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری باشه، بی اینجور مبی غش است و حرام. یعنی شیخ انصار رو چی داره مانور میره؟ میگه روایت چی رو داره میگه؟ فقط قصد. فل عبرت و فل حرمته به قصد تلبیس الامر علی المشتری، سواء کان العیب خفیا ام جلیا، ولی جلیا چی نوشتید؟ له المشتری کما تقدمه، همونطوری که مقدم شد، ضمیر تقدمه، دو قسم بودن عیب، همونطوری که مقدم شد دو قسم بودن عیب. ما درس دیروز داشتیم گفتیم عیب دو قسمه دیگه، گاهی مخفی است، قابلیت هم نداره که مشتری متوجهش بشه، لم یطلع علیه الا البایع، ولیکن گاهی معیوب بودن چی است؟ مخفی است، جلی یعنی مخفی است، ولی مشتری قابلیت داره متوجهش بشه، به این اعتبار میگن جلی. ملاک اینه، لا به کتمان العیب مطلقا، یک نظریه، او خصوص الخفیه ایدو نظریه و ان لم یقصد تلبیس است. این کلمه و ان مربوط به هر دو هست، هم مربوط است به کتمان العیب مطلقا، هم مربوط است به خصوص الخفی. بنویسید و ان لم یقصد تلبیس. خب الا لا عاطف است، این به کتمان العیب عطف است بر به قصد تلبیس الامر. لا لا عاطفه به کتمان العیب، بگو ببینه عطف است بر چی؟ به قصد تلبیس الامر. اینجوری میشه ها، ملاک در حرمت قصده نه کتمان عیب. بالای کتمان خط بکش بنویس اعلام نکردن. ملاک در حرمت بیع، یه بار بگو من جگرم خنک بشه تکرار کردی، ملاک در حرمت بیع قصده نه اعلام نکردن عیب. یعنی همین که بایه عیب را اعلام نکنه معامله بشه چی؟ حرام. نه ملاک نیست، ملاک چیه؟ قصده. لا یعنی ملاک در حرمت نیست کتمان عیب. کتمان یعنی چی؟ اعلام نکردن عیب. مطلقا، این مطلقا از دوباره یعنی عیب. آفرین، مطلقا عیب خفی باشد یا جلی. اینا رو بنویسید، حیفه، عیب خفی باشد یا جلی. رفقا یه لحظه با من باشید، یه لحظه بنویسید و با من باشید. بعضی از فقها میگن ملاک در حرام بودن بی کتمان العیب است مطلقا، یعنی همی که از رتالی اعلام معیوب بودن نمی کنی این باعث میشه که بی بشه چی؟ حرام. چه قصد تلبیس داشته باشی چه نداشته باشی. شیخ میگه ملاک این نیست، ملاک چیه؟ قصده. یک نظریه که رد شد، لا به کتمان العیب مطلقا، ملاک در حرمت نیست اعلام نکردن عیب مطلقا، چه عیب خفی باشد چه عیب جلی. این نیست، این نظریه رد شد. او خصوص الخفی یا خصوص خفی، این یعنی چی؟ بعضی از فقها نظرشون اینه که اگر عیب مخفی بود، ملاک حرام بودن به چیه؟ اعلام نکردن این عیبه. فرق این نظری با نظری قبلی که میفهمید یعنی چی؟ این شد زیقتر، خواستره دیگه. بعضی از فقها میگن اگر عیب، اگر معیوب بودن مبی مخفی بود، اگر بای اعلام نکنه این باعث میشه که بی بشه چی؟ حرام. شیخ انصاری میگه ملاک در حرمت اینم نیست. او خصوص الخفی، او خصوص الخفی یعنی ملاک در حرمت نیست اعلام نکردن عیب در خصوص عیب خفی، ملاک این نیست. و ان لم یقصد تلبیسه، اگر چه قصد نکند بای تلبیس را، میگه ملاک این نیست، ملاک در حرمت بی چیه؟ قصد تلبیسه. من نمیدونم این خصوص خفی حل شد یا نشد. شد؟ نگاه بکنید، بعضی از فقها نظرشون اینه که اگر معیوب بودن مبی مخفی بود، مخفی فقط همین یه صورت، اگر معیوب بودن مبی مخفی بود، ملاک در حرمت اینجور مبی ای چیه؟ اعلام نکردن. متوجه حالا چه قصد بای تلبیس باشد یا نباشد؟ قصد ملاک نیست، قصد اعلام نکردنه. شیخ انصار میگه این نظری هم باطله. این نظری از روایت ما نمیفهمیم. ما از روایت چی میفهمیم؟ قصد. او خصوص الخفیه و ان لم یقصد تلبیسه. بله و این چی نوشتی؟ مربوط به هر دو یعنی چی؟ یعنی لا به کتمان العیب مطلقا، اما که قصد تلبیس داشته باشد یا نداشته باشد، یا لا به کتمان العیب فی خصوص الخفی مطلقا، چه قصد تلبیس داشته باشد چه نداره. آقا جان ملاک در حرمت بی اعلام نکردن عیب نیست. چی است؟ قصد تلبیس. و من هنا حل شده یه اعتمادی؟ مخواه یه آوردی؟ آها، چون بعضی از فقها میگن اعلام نکردنه، اما از که قصد بایه تلبیس باشد یا نباشد، یه قصد ملاک نیست. اونی که باعث میشه بی به شهرام چیه؟ اعلام نکردن. شیخ انصاری میگه اعلام نکردن ملاک نیست. این از روایت داره به دست میاره شیخ. و من هنا، هنا رو بزنید. و به خاطر این عبرت، و به خاطر این عبرت، اگه گفتید عبرت چی بود؟ ملاک در حرمت بی قصده. میگه به خاطر این منع تذکرت من کون بیع المعیب مطلقا مع عدم الاعلام بالعیب غشن. خیلی جالب، مرحوم علامه در تذکره فرمود اگر شما معیب را بفروشی و اعلام عیبش نکنی، اینجور نیست که این فروختن مطلقا غش باشه که. بله، در چه صورتی غشه؟ در صورتی که قصد تلبیس داشته باشه. و من هنا، و به خاطر این عبرت، منع کرده است در تذکره از بودن بیع معیب. گفته که بیع این رفقا کلمه غشن خبر است برای کون. منع کرده است در تذکره از این که باشد بیع معیب، او غشن رو اول معنا کن، منع کرده است در تذکره از این که باشد بیع معیب غش. گفته بیع معیب غش نیست مطلقا. این مطلقا یعنی اعم از این که عیب خفی باشد یا جلی. مطلقا اعم از این که عیب خفی باشد یا جلی. مرحوم علامه فرموده که بیع معیب به نحو مطلق در صورت عدم اعلام به عیب، در صورت که اعلام عیب نکند، این غش نیست. یعنی ولو اعلام عیب هم نکنه غش نیست. این معلومش که ملاک در حرمت رفقای من چی نیست؟ این معلومش که ملاک در حرمت چی نیست؟ اعلام نکردن نیست. چون اگر اعلام نکردن ملاک در حرمت بود، علامه منع نمی کرد، می گفت که بیع المعیب مطلقا مع عدم الاعلام بالعیب غشا. معلومش ملاک عدم اعلام نیست، ملاک یه چیز دیگه است، قصده. من یه بار دیگه رو عبارت کار میکنم. و من هنا، با من ترجمه میکنید؟ و به خاطر این عبرت. عبرت چی؟ ملاک در حرمت بی قصده. به خاطر این مرحوم علامه فرموده بیع معیب در صورت عدم اعلام به عیب غش نیست. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون الهاز المعنا، فی نفس گیره. و در اون تفصیلی که ذکر شده است در روایت حلبی، اون صفحه 277 که بیارید، اون روایت آخر، و فی روایت الحلبی قال سألت ابا عبدالله، سوال کردم از امام صادق علیه السلام که ابن رسول الله کار من فروش طعامه، ولی من این طعامه رو مرتوب میکنم، ولی غرض من زیاد شدن نیست. یعنی غرض من نیست این رطوبت بره توی طعام سنگین بشه، غرض من اینه که این کسب و کارم رواج پیدا کنه. از دست هرمود اشکالی ندارد، مگر اینکه تو قصد زیادت باشه. یعنی این کالا رو که مرطوب میکنی، قصد اینه که این رطوبت بره توی کالا چی بشه؟ سنگین بشه. حالا مرحوم شیخ مثلا تو اون روایت حلبی هم اشاره به حرف ما داره که اگر قصد بایه مشتبه کردن امر بر مشتری باشد بیچیه غش است و حرام و الا غش نیست حرام هم این نفس گیره. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون الهاز المعنا و در اون تفصیلی که میدونی چی بود، اگر غرضش زیادته اشکال دارد، اگر زیادت نیست اشکال ندارد. منظور از زیادت یعنی رطوبت بره تو تعامه زیاد بشه از این مقدار، وزنش بیشتر بشه، قصدش این اشکال داره. و در اون تفصیلی که ذکر شده از در روایت حلبی اشاره می باشد به این مضمون هذا المعنا. مضمون می دونید یعنی چی؟ یعنی ملاک در حرمت قصد تلبیس است. اینا رو بنویسید هذا المعنا ملاک در حرمت قصد تلبیس است. ملاک این از کجا؟ حیث علت است برای اشاره. از کجا میگید تو اون تفصیلی که در روایت حلبی از اشاره به این مضمون دارد؟ حیث انه علیه السلام، خیلی جالب فرموده شیخ، حیث ان امام علیه السلام جوزه جایز دانسته است، بلت تعامه جایز دانسته است امام مرتوب کردن طعام را بدون قید اعلام. یعنی حضرت فرمود اگر طعام را مرتوب بکنی جایزه، نگفتم که جایزه اگه اعلام بکنی، یعنی قید اعلام تو روایت نیست. جوز امام مرتوب کردن طعام را بدون قید اعلام ولی با این شرط، اذا لم یقصد بهی از زیادتو، زمانی که قصد نشده باشد بیهی بل، اذا لم یقصد بهی از زیادتو، زمانی که قصد نشده باشد به این بل زیادت، ولی زیادت در مقدار طعام، اگر قصد نشده باشد به این بل زیادت، یعنی زیادت در مقدار طعام، البته بدونید و این حصلت به، اگرچه حاصل می شود زیادت بهی با بل، ولی قصد بایع مشتبه کردن امر بر مشتری نیست. این جالب فرمودن حرام نیست دیگه. ولی فعلا شیخ انصاری مرکز ثقل روایت را چی دونست؟ قصد. بعدا با نعم برمیگرد. شیخ انصاری از این روایت چی رو فهمیده؟ قصد تلبیس. بعدا برمیگرده و این حصلت به، اگر چه حاصل می شود زیادت با بل، ولو زیادت با بل حاصل می شود، ولی قصد بایه چون تلبیس نیست حرام. و حرمه مع قصد الغش، همه رفقا بالای غش خط بکشید، اینجا غش در قالب زیادت است، ولی الغش مثل زیادت. و حرمه و حرام کرده است امام صادق علیه السلام بل را، مرتوب کردن طعام را حرام کرده با قصد چی؟ غش، یعنی قصدش زیادت، یعنی قصد بایع اینه که این متاع 900 درمی را چقدر بفروشه؟ یکی بفروشه. این میشه تلبیس الامر علل مشتری مع قصد الغش. نعم حرمه، حرام کرده است امام این بل را، مرتوب کردن را. حضرت تو روایت فرمود مرتوب کردن طعام حرامه، حرام کرده است امام بل را در صورت قصد غش. میخره مردی میخرد طعام را، پس نیکوتر برای او و رواج دهنده تر برای او این است که مرتوب بکند بایه اون تام را، یعنی موقعی که بایه مرتوب میکنه اون جذب میشه، بیشتر رغبت به اشتراک پیدا میکنه. اختلاف یعنی اون مقدار باطله، اختلافه. بعضی میگن کل ما، حالا اون در مخوان بیان اون جهت نیست، اون برفرضی هم که باشه ربطی به بحث ما ندارد. اون یه بحث از بین فقهای که آیا کل بیعه حرامه یا فقط اون مقدار زائده حرامه. فعلا بحث اونی که آیا از این روایت قصد میاد بیرون یا نه. الان شیخ انصاری تا اینجا قصد فهمید از روایت نعم، این نعم استدراک از ملاک بودن قصد تلبیسه. گفتم نوشتید نعم استدراک از ملاک بودن قصد تلبیسه است. این میدونید یعنی چی استدراک از ملاک بودن قصد تلبیس؟ تا اینجا شیخ انصاری فرمود ما از روایت چی برداشت میکنیم؟ که ملاک در حرام بودن به قصد مشتبه کردن امر بر مشتری هست، ولی اینجا با نعم برمیگرده. یمکن ان یقال یه حرف دیگه چی؟ اگر مبیع ما، یعنی اون چیزی که بایه میخواد بفروشه، اگر مبیع ما معیوبه ولی ولیکن موقعی که بایه میخواد اینو بفروشه، اگر اظهار سالم بودنش بکنه این که حرامه که تمام. بال شیخ انصاری فرمود که اگر اظهار سالم بودنش نکنه، شیخ انصاری بال فرمود به اشکالی ندارد، مبی معیوبه. ولیکن بایه موقعی که میخواد این مبی معیوب رو بفروشه اظهار سالم بودن نمی کنه. بال شیخ فرمود که بی چیه؟ سی. با این نعم میخواد بگی همینجا هم بی چیه؟ اشکال داره، حرامه. میگیم چرا؟ میگه چون اگر مبی معیوبه، تو شیر آبی رو داری میفروشی ولی اعلام نکنی به مشتری که این شیر آبی هست، عرف این آقا رو چی میدانه؟ غش میدانه. این نعم همون نکته است که شما از خارج گفته. یمکنو ان یو، نمیدونه حل شد یا نشد، یعنی حد شیخ انصاری با نعم برگشت از حرفش. حالا نگید چرا هی شیخ حرف میزنه برمیگرده، حرف میزنه برمیگرده. چرا؟ چون این کتاب فتوایی که نیست که بگین شیخ باید درست فتوا بده مردم دچار مشکل نشن. این کتاب علمیه، کتاب ارث خارج شیخه، برای شما احتمال تراشی میکنه. میگه موقعی که میخوای استنباط حکم شرعی بکنی متوجه باش که این احتمال در مسئله هست، اما فتوای من چیه کاری به من نداشته باش. تو موقعی که میخوای فتوا بدی باید اینه برات راس و ریس بشه و فتوا بدی. نعم یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود. اون ان پیدا کنید مقبول قوله، ان التزام البائع. نعم یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود. کجا؟ فی صورت تعیب المبیعه، در صورت معیوب بودن مبیع. دو تا مثال میزنیم. یه گوسفندی هست سرطان داره، ولی سرطانش خود سرطان عیب خفی است یا عیب جلیه؟ خفی است دیگه. یه مثال دیگه، یه گوسفندی هست که به خاطر اون مرضش تورم کرده. این تورم عیبه، عیب خفی است یا جلی؟ جلی. دو تا مثال دارم برای که عبارت دو این دو تعلیم. مثال بعد از معشین. یمکن ان یقال، ممکن است که گفته شود در صورت معیوب بودن مبی، گوسفند مبی. حالا معیوب بودنش یا مرض خفی داره یا مرض جلی داره. منظور از مرض جلی چیه؟ ای هی باید غفلت نکنه. جلی یعنی من شأنه ان یتفتن له المشتری، نه اینکه خیلی واضحه که مرض داره، خیلی واضحه باشه که هیچی دیگه، این که غش نیست که. مرض جلی یعنی مرضی که مخفی هست ولیکن قابلیت داره که مشتری متوجه به اون بشه. این گوسفندی که ورم کرده به خاطر مرضش، خب این ورم کردن یک عیب مخفیه، ولی مشتری دقت بکنه متوجه میشه که بابا این ورم ورم عادی نیست، این ورم ورم گوشت نیست. یمکنو ان یقال، ممکن است که گفته شود در صورت معیوب بودن مبیع، مبیع تو مثال بنده گوسفند، این بابا سببیت. چرا مبیع معیوبه؟ به خروجی ان مقتضا خلقته الاصلیته، به سبب خارج شدن مبیع گوسفند از مقتضای خلقت اصلیه‌اش، مثلا خلقت اصلیه‌اش عدم مرض بوده، عدم تورم بوده، حالا این گوسفنده به واسطه اون عیبه از مقتضای خلقت اصلی چی شده؟ خارج، خروج پیدا کرده، خارج شده. بابا سببیت، به سبب خارج شدن مبی از مقتضای خلقت اون مبی، اون خلقت اصلیه اون مبی. حالا به عیب خفی، این به عیب علت است برای خروج. چرا این مبیع خارج شد از مقتضای خلقت اصلیش؟ به سبب عیب خفی، مرض خفی داره تو گوسفنده. او جلی، جلی یعنی چی؟ یعنی من شأنی یعنی یتفتن له المشتری. اینا رو هی باید بنویسید. گفتن نفسگیره. یمکن ان یقال، که در صورت معیوب بودن مبی، معیوب بودن مبی به سبب خارج شدن مبی از مقتضای خلقت اصلیه اش، خارج شدن مبی به سبب عیب خفی یا جلی، یمکن در این صورت ان التزام البائع به سلامتی عن العیب مع علمه به غشن للمشتری. ان ملتزم شدن بایع به سالم بودن مبی از وی، اگه گفتید التزام در قالب اظهار سلامت یا در قالب سکوته؟ سکوت. چرا؟ چون اظهار سلامت که بحثی درش نیست، که راحت غشه، غش بودنش واضحه. شما باید بالای التزام خط بکشید بنویسید با سکوت. ان التزام البائع به تحقیق ملتزم شدن بائع، گفتم با چی ملتزم میشه؟ با سکوت. ملتزم شدن بائع به چی ملتزم میشه؟ بائع به سالم بودن مبیع از عیب، با اینکه علم دارد بائع به عیب، علم دارد بایه به عیب، خبر ان اومد، ان التزام البایه غشون للمشتری، فریب دادن مشتری است. کما لو سر ره به اشتراط سلامته، همونطوری که اگر تصریح کند بایه به اشتراط سلامت، این دیگه نباید شیخ انصاری میگفت اشتراط، باید اینجوری میگفت کما لو سر رهل بایه به سلامت. این اشتراط نباید بگه شیخ، اضافه اشتراط به السلامت اضافه بیانیه است. نخیل یک کاری بکنی که این اشتراط محو بشه، خودش تو عبارت نشون نده. همونطوری که اگر تصریح بکند بایه به، بگو اشتراط، که این اشتراط عبارت است از سلامت. یعنی چجوری تو اون گوسفند موقع که بایه میخواد بفروشه، اگر بایه صراحتن بیاد بگی که این گوسفنده چیه؟ سالمه. چجوری اینجا بی غشه؟ اگر هم سکوت بکنه بازم بی چیه؟ غشه. نباید شیخ انصاری بگه اشتراط، چون اگه بگه اشتراط یه وقتی شما توهم میکنی، یعنی بایه اینجوری داره میفروشه ها، هندونه به شرط چاقو، به شرط چاقو. یعنی اگر حضرت عالی رفت هندونه رو پاره کردی دید سفیده، اجازه داری برگردونی به شرط چاقو. این نمیخواد شیخ اینو بگه، شرطی نمیکنه، نمیخواد بکنه، صراحتا میگه سالمه. پس اضافه اشتراط به سلامت رو اضافه بیانیه تا این اشتراط خودشون نشون نده. کما لو سر ره بایه به اشتراط، اشتراط که عبارت از سلام. اون آقا سید اگر بگیم خیار گذاشته، خیار گذاشته که معامله صحیح است، بحثی درش نیست که. معامله صحیح هست منتها برای حضرت تعالی خیار ثابت میشه، خیار شر. کما لو سر به بشترات سلامت. حالا چرا غشه؟ فإن علت است برای غش، میگه فإن العرف یحکمون علل. یه نفس بخونید، علل با بهاز شرط مع علمه بالعیب یحکمون انه غش. مکاسب بابا اگر تصریح کند باید به اشتراط، که اون اشتراط عبارت است از سلامت. یک کاری کردین چه کلمه محو شد از عبارت؟ اشتراط. فا سببیت است، فا علت است برای غشون. چرا غش مشتری هست؟ میگه به سبب اینکه عرف حکمی کند بر فروشنده به این شرط. کدوم شرط؟ یعنی فروشنده با شرط سلامت. عرف و حکم می کند بر بایع به این شرط در صورت علم بایع به عیب، حکم می کند عرف انهو انه بایع غشون غش است. یعنی شیخ انصاری از حرفش برگرد، اثر سمت اثر سمه بعدی. دیدید میگه غش چهار نوعه. سم ان الغش، دوست دارید بخونید غش. سم ان الغش یکونو به تحقیق غش میباشد، یک به اخفاء الادنا فی الاعلا، به مخفی کردن پست در در خوب، ادنا را داخل در اعلا میکنه. کمزجل جید به ردی، مثل مخلوط کردن خوب با بد. دو او غیر المراد فی المراد، مخفی میکند غیر مقصود را در مقصود، که ادخال الماء فی اللبن، مثل داخل کردن آب در شیر. آب مقصود یا غیر مقصوده؟ غیر مقصود. سه و به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا، میگه آقا من یه امهی دارم قرص ماهه، یه کنیزی دارم قرص ماهه، در حقیقت این صفت قرص ماهی در او وجود ندارد. اینم سه. و این به اظهار عطف است بر به اخفاء. غش محقق می شود به واسطه اظهار کردن اون صفت خوب زیبایی که مفقود می باشد واقعا. یعنی میگه کنیز من قرص ماه، اون قرص ماه بودن در واقع مفقود. اسم این میدونید چیه؟ با حبت تدلیس. یادتون است تدلیس الماشتت المرأت التي يراد تزویجها او بیعها الاخر، و هو تدلیس هو رو بزن، اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا. اسم دیگه شی است آقا؟ تدلیس. غشه هست، تدلیس هم هست. چهار او به اظهار شی، به اظهار اطفس بر به اخفا. غش محقق میشه به اظهار کردن یک شی برخلاف جنس اون شی. مثل چی؟ که بیع المموه. استاد ما دیشب نگاه کردم فرمودن مموه به معنی روی. روی یه فلزی هست، مثل فروختن روی، منتها اظهار میکنه که این طلا هست. که بیع المموه مثل فروختن روی، منتها الا انه ذهب او فضه، بنابر این که اون روی طلا هست یا نقره. خب این پاراگراف چیزی نداشت. اثر ثم تسر و ما ذکره پیدا کردی؟ یک کلامی از جامع المقاصد محقق کرکی، مرحوم شیخ انصاری یک کلامی از جامع المقاصد نقل میکنه، فردا نقدش میکنه، عبارت میخونی چیزی نداره. اینو بخونید. شما میگه تو این مسجد، اون آخر مسجد، میبینید مردم به یه آقای اقتدا کردند، میگه داره که نماز صبح میخوانه اقتدا به آیت الله جوادی آملی قربتن الله. بعد از که نماز تمام شد انکشفه که آقای جوادی امام جماعت نبوده. متوجه است آیا این نماز جماعت صحیح است یا باطل؟ یه از بطاله میگه بعتو که هاذ الفرس، طرف میخره ثم من کشف انه خرون، کشف میشه که این فرس فرس نیست، چیه؟ خره. آیا این بیعت درست یا درست نیست؟ مرحوم محقق کرکی فرموده یحتمل بگیم بیعت صحیحه، یحتمل بگیم نماز جماعتش صحیحه، یحتمل بگیم بیعت باطله، یحتمل بگیم نماز جماعت چیه؟ باطله. حالا رو این مانو بر ثم ان فی جامع المقاصد ثم استینافه، به تحقیق در جامع المقاصد ذکره فلغش به ما یخفا، ذکر کرده است در غش، نه هر غشی، غش به ما یخفا، این ما یعنی عیب، غش با اون عیبی که مخفی است. این میدونید یعنی چی؟ قبلا داشتیم که معیوب بودن دو حالت داره، گاهی مخفی هست به ای سلم یتلع علیه الال بایه. کلام محقق کرکی فقط اینجاست، بایه این مبیعی که میخواد بفروش، مبیع چیه؟ معیوبه. هیچ کسی از معیوب بودن این مبیع اطلاع نداره جز بایه. کلامشون اینجاست. ثم ان در جامع المقاصد ذکر کرده است، در ذکر کرده است در غش به ما یخفا، یعنی کلام محقق کرده که فقط توی این قسمه، غش به اون عیبی که مخفی است. بعد تمثیله لهو به مسجد لبن بالماء، بعد از مثال زدن جامع المقاصد لهو، لهو رو میتونید برگردونید؟ آفرین، غش به ما یخفا. بعد تمثیلیهی، بعد از مثال زدن جامع المقاصد لهو برای این غش به ما یخفا، مثال زده به مخلوط کردن شیر به آب، ذکره در غش به ما یخفا وجهین، ذکر کرده است دو وجه برای صحیح بودن معامله و فاسد بودن چی؟ معامله. یکی گفته دو وجه، یعنی گفته یحتمل بگیم معامله صحیحه، یحتمل بگیم معامله فاسده. من این من وجه صحته، بالاش بنویسید، همه بنویسید بالای من چی نوشتید؟ بعد یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. بنده با شیر را با آب مخلوط میکنم، الان مخلوط شدن شیر با آب مخفی است یا جلیه؟ مخفی اصلا. یتلع علیه الا البایه، درسته؟ مرحوم کرکی فرموده یحتمل بگیم بی صحیحه. میگیم چرا؟ این وارد حکم وضعی شده، صحیحه. یحتمل بگیم بی صحیحه، میگیم چرا؟ میگه چون اونی که حرامه غشه، مخلوط کردن، مخلوط کردن تو حرامه، متوجه هستی؟ ولی این چیزی که داری میفروشی درسته شیر آبی است ولی مالیت داره. بله نهایتاً منتهی الامر، بعدن فهمیدی که شیر با آب مخلوط شده، برای چی پیدا میشه؟ خیار عید، خیار فسخ. این دلیل صحت. پس دلیل صحت رایشون چی دونست؟ فرمود اونی که حرامه چیه؟ مخلوط کردن این دوتا با همه. تو مخلوط کردی، مخلوط کردن تو حرامه، ولی چیزی که داری میفروشی مالیت داره. بله بعد از که رفتی خونه دیدی مثلا 100 تومن خریدی، مالیت بنده 50 تومنه، برای خیار ثابت میشه، ولی بی صحیحه. ولی یه احتمالی بگیم بی فاسده. میگیم چرا؟ میگه چون ما قصده لم یقع العقد علی و ما وقع العقد علی لم یقصد. اونی که قصد شده عقد بر واقع نشده. رفقا اونی که قصد شده چیه؟ شیر. اونی که قصد شده شیر، عقد که بر او واقع نشده که. اونی که عقد برش واقع شده که شیر خالص که نیست، که شیر مخلوط، اینه که قصد نشده. و در بیچی لازمه قصد، ما در شرایط المتعاقدین میرسیم انشاءالله، مشروع میگن قصد لازم. اینم شد دلیل چی؟ حساد ما قصده، یعنی شیر خالص. لم یقع العقد علی و ما وقع العقد علی، یعنی شیر مخلوط لم یقصد. حالا بعدا شیخ دیگه بحث میکنه. حل شد اینها؟ دلیل صحیح بودن رئیشون چی دونست؟ فرمود اونی که حرامه چیه؟ مخلوط کردن. مخلوط کردن تو حرامه، ولی این چیزی که داری میفروشی چی داره؟ مالیت داره. بله بعدا میری میگی که من 1000 تومن خریدم، 900 تومن میارزه، برای خیار پیدا میشه. من حیثو بالای من چی نوشتید؟ چرا معامله صحیحه؟ من دارم شیر آبی رو به شما میفروشم، شیری که مخلوط شده با آب، چرا به صحیحه؟ میگه از جهت این که ان المحرم هو الغش، به تحقیق محرم هو، بزن به محرم، محرم غشه، بالای غش خط بکش، ببینید مزج مخلوط کردن، اونی که حرام مخلوط کردنه. والمبیع عین مملوکتون ينتفع بها، ولی مملوکتون یاد بودی بنویسید، خط بکشید له مالیتون. قبلا اگر یادتون باشه اوائل مکاسب گاهی ملک رو معنی چی میگرفتیم؟ مالیت، یادتون هست. والمبیع و چیزی که فروخته شده این است که مالیت داره، که ینتفع بها، نفع برده می شود بی این این، ضمیر بها این. و من، بله نهایتا محشینا تذکر دادن، منتهی الامر، حضرت عالی می فهمی که این معیوب شیر قاطی شده با آب برای خیار ثابت میشه، ولی معامله چیه؟ صحیحه. اگر توی معامله خیار باشه معناش این است که معامله فاسده. که و من، حالاش نمیشید وجه چی؟ فساد. و من ان المقصود بالبیع هو اللبن، مقصود از بیع هو، مقصود چیه؟ لبنه. پس ما قصده چیه؟ لبن. ولی والجاری علیه العقد هو المشوب، چیزی که جاری شده بر اون چیز عقد، و اون الجاری چیه؟ مشوبه. مشوب یعنی چی؟ مخلوط. میفهمید یا نه؟ ها؟ ولی مشوب چی نوشتی؟ مخلوط. ادامه میدیم. ثم قال، ثم قال کی؟ محقق کرکی، چون تا سر انتا کلام محقق کرکیه. ثم قال محقق کرکی، محقق کرکی فرموده و فی الذکرا فی باب الجماعت ما حاصلو، این عبارت محقق کرکی است، فرموده و در کتاب ذکرا در باب صلات جماعت ما یعنی مطلبی است، مطلبی است که حاصلهو، حاصل اون مطلب اینه، ما مطلب حاصلهو، ضمیرش میخوره به ما. انهو، حالا عبارت ذکرا، انمو عبارت ذکرا که کی داره نقل میکنه؟ محقق کرد. انهو ان مکلف لون و الاقتداء به امام معین، مکلف اگر نیت کند اقتداء را به یک امام مشخصی. شما وارد مسجد شدی قصد اقتداء کردی با آیت الله جوادی، امام معین الا انه زیدون، امامی که معین است بنابر این که اون امام زید است، حضرت حال اقتدا کردی بنابر که امام جماعت کی باشد؟ آیت الله جوادی باشد. فبان امرن، این بابشو خط بزنید، امر برای که با عمر اشتباه نشه، تو حالت رفع و جر باش باب میاد، نه در حالت نصب. فبان امرن، پس آشکار می شود اون امام به عنوان امر، بعد از این که نماز خوندی انکشف که آیت الله جوادی نبوده. ثم و فی الذکرا فی باب الجماعت ما حاصله انه، لو نول اقتداء به امام معین علا انه زیدون فبان امرن ان، این ان بدل است برای ما، ان فل حکم نظرن، به تحقیق در حکم، ولی حکم صحت و فساد صلات، در حکم یعنی در صحت و فساد صلات، نظرن، نظرن یعنی دو وجه است، یحتمل بگی نماز صحیحه، یحتمل بگی نماز فاسده، حالا این سر دو وجه بودن سلام میگه ناراحت نباشه. و مثله و مثل اقتدا هست ما لو قال، موردی که اگر بگوید بایع بعت که هذا الفرس، فروختم من به تو این اسب را، فاذن هو خرون ازای فجایی است، پس ناگهان هو اون اسب خر در آمد، و جعله و جعله، ضمیر جعله رو بزن به جامع المقاصد، و قرار داد از جامع المقاصد منشأ تردد، منشأ مردد شدن، ولی تردد، تردد در صحت و فساد. این ضمیر جعله به جامع المقاصد میتونید بزنید، به شهید هم میتونید بزنید، هر دو، چون منطبق بر جامع المقاصد هم میشه. و قرار داد از جامع المقاصد منشأ تردد را، ولی تردد چی نوشتی؟ تردد در صحت و فساد، منشأش میدونی چیه؟ تقلیب الاشاره، مقدم کردن اشاره، یه ذره با من باش، یه ذره با من باش، رو اسب پیاده کنی، من به تو میگم فروختم من به تو این، ها یه ذره مکس بکن، فروختم من به تو این، یه ذره مکس کن، بعد بگو اسب. اگر این مقدم شد بر اسب بودن، درسته؟ خب من خرم که دارم به تو میفروشن، این هست، اینی که مالیت داره، متوجه هستی؟ اگر اشاره این مقدم شد بر وصف اسب بودن، اگر اشاره مقدم شد، به صحیح است یا فاسد؟ صحیحه، ولی برای مخاطب چه خیار ثابت میشه؟ خیار. بعد میره نگاه میکنه، میره خره، خیار میتونه بیاد فسخ بکنه. ولی اگر وصف اسب بودن مقدم شد، اینجوری فروختم من به تو این، بگو اسب. اگر وصف اسب بودن مقدم شد بر اشاره، معامله چیه؟ فاسده. و جعل، حل شد قشنگ؟ نشد؟ ما یه اشاره داریم، یه مشارون الی، اشاره اسم اشاره، اون مشارون الیش صفتشه، اینی که این صفت دارد اسب است. اگر اشاره رو مقدم بکنیم بر صفت، معذرت میخوام، خرم که دارم به تو میفروشم، خر این هست یا نیست؟ خب اینه، غیر این که نیست، اینه، مالیت هم داره، نهایت برای تو چی ثابت میشه؟ خیار. ولی اگر بگی صفت اسب بودن مقدمه، یعنی من به چه عنوان دارم به تو میفروشم، چه عنوانی را؟ اسب. اینجا معامله از ریشه چیه؟ باطل. حالا بعدا شیخ بررسی میکنه، ولی بیان کردم براتون. و جعل جامع المقاصد منشأ تردد را، تقلیب یعنی مقدم کردن، مقدم کردن اشاره، اینجا بیت صحیحه. تو نماز میتونید پیاده بکنید این آیت الله جوادی، اگر این مقدم شد بر وصف آیت الله جوادی، نماز چیه؟ صحیحه. ولی اگر آیت الله جوادی شد، مقدم شد بر هازا، نماز چیه؟ فاسده. بنابراین خیلی کسانی که میگن تعیین لازمه، مقدم کردن اشاره یا مقدم کردن وصف، منظور از وصف چیه؟ وصف فرس بودن یا وصف زید بودن امام جماعت. انتها کلام محقق کرکی و ما ذکره، نقد کلام محقق کرکی فردا. السلام عليكم.